كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبعا وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا مولا بقية الله في الأرضين صلوات نائت بفرمایید. خب در بحث فقهمون در باب جهاد و دفاع بود. که رسیدیم به اقسام دفاع. در بحث جهاد گفته شد که جهاد در زمان پیامبر یا امام معصوم واجبه و در زمان غیبت امام جایز نیست جهاد اصلا، اما دفاع فرق میکنه. فرمود اقسام دفاع: دفاع از اسلام و کشورهای اسلامی، یکی دفاع از جان و حقوق شخصی. خب چون یه موقع بحث از کشوره، یه موقع بحث از خود شخصه، مثلا تو خونش درگیر شده، یه عده حمله کردن به خونه و زندگیشو میخوان تصاحب کنن، این وظیفه داره دفاع کنه، حتی مثلا با جنگیدن و اینها باشه. خب پس اینا دو جور میشه. دفاع از اسلام و کشورهای اسلامی، میگه اگر دشمن به کشورهای اسلامی هجوم آورد با نقشه تسلط بر منابع اقتصادی یا نظامی مسلمانان را کشیده باشد، یا نقشه با نقشه‌ای که کشیده بخواد تسلط پیدا کنه به منابع اقتصادی و نظامی و اینها، که در این صورت دفاع میگه واجب میشه، یا نقشه تسلط سیاسی بر کشورهای اسلامی را داشته باشد، بر همه مسلمانان واجب است هر گونه که بتوانند در مقابل هجوم دشمنان بایستند و با نقشه های آنان مخالفت کنند که دفاع کنند از حریم. البته خب اینجا خیلی ریزکاری های پیش میاد که تو روایات هم هست که اگر دشمن حمله کرد برای دفاع از حکومتی اسلامی، مثلا حکومت آل سعود، حکومت اسلامی دیگه ها، آیا برای دفاع از حکومت آل سعود میشه جنگید؟ که روایت میگه که نه، شما برای دفاع از جان و مال و ناموس خودت به جنگ، نه برای دفاع از حکومت اون افراد. یکی دفاع از جان و حقوق شخصی. جان و مال مسلمانان محترم است و چنان که کسی بر انسان حمله آورد یا به خیشان وی مانند پسر، دختر، پدر، مادر و برادرش هجوم آورد، دفاع و جلوگیری از او واجب است، هرچند منجر به قتل مهاجم شود. حتی درگیری به کشتن هم به انجامه باید دفاع کنه انسان از خیشان خودش. البته در صورت داره ها، یه موقع طرف برادرش زده یه نفر رو مثلا کشته، اونا دارن میان بجنگن، خب اینجا دفاع کنی از برادرت، بحث حقه. اینجا بحث این که ظلم واقع بشه، طرف مظلوم واقع بشه، باید دفاع کنی. اینا خب نکاتیه که خیلی دقیقه. دو، اگر دزدی برای دزدیدن اموال انسان هجوم آورد، دفاع و جلوگیری از او واجب است. این عقلیه دیگه. انسان اگر کسی برای دیدن نامحرم به خانه دیگران نگاه کند، جلوگیری از آن کار واجب است، هرچند با زدن او باشد. حالا یه موقع با چشم نگاه میکنه، یه موقع با دوربین میندازه نگاه میکنه، چون کسی حق نداره درون خانه کسی رو نگاه کنه. به هیچ دلیلی حق نداره نگاه کنه. اینکه به اسما و رسمای مختلف بخوان نگاه کنن، ما چنین مجوزی نداریم. دفاع از اسلام یا جان مشروط به حضور امام معصوم و اجازه آن حضرت یا نائب خاص یا عام او که فقیه جامع و شرایط باشد نیست. اگه بخوای از اسلام یا جانت بخوای دفاع کنی، دیگه لازم نیست امام اجازه بده. شما وظیفه داری از جان خودت یا دین خودت محافظت کنی. یعنی در همه وقت و همه جا دفاع واجب است. اینها خب خیلی مصادیقش مختلف میشه. اینها احکام فقه، ولی مصادیقش مختلف میشه. دفاع از اسلام یا جان، دفاع از اسلام یعنی چی؟ اسلام یعنی کسی اومده دینتو میخواد نابود کنه. خب خیلی میگم مصادیقش مختلفه که جای بحث داره. ما چون در خارج اسلام نداریم، در خارج اسلام جزء مفاهیمه، مفاهیم ذهنی. خیلی چیزا که جزء مفاهیمن در خارج وجودی ندارن. مثلا قدرت یک مفهومه. ما در خارج قدرت نداریم که. در خارج کسی را، یه موجودی را داریم که دارای قدرت است. علم، ما در خارج چیزی به نام علم نداریم. ما کسی را داریم که دارای علم است. خب ما در خارج چیزی به نام اسلام نداریم. ما چی داریم در خارج؟ مسلمان داریم. برای دفاع از اسلام اصلا غلطه، چون ما در خارج چیزی به نام اسلام نداریم. ما اون که در خارج داریم مسلمان داریم. حکومت اسلامی هم در خارج نداریم. از نظر فلسفی دارم عرض میکنم ها. در خارج چی داریم؟ حکومت مسلمان یا حکومت مسلمانان داریم. ما در خارج چیزی به نام اسلام نداریم. اسلام جزء مفاهیم ذهنیه. اونی که در خارج وجود داره مسلمانه یا حکومت مسلمانان. پس برای نابودی اسلام باید بگیم برای نابودی مسلمین. اینا ما خیلی فرق میکنه. آقا داعش هم میگه ما مسلمانیم، داعش هم میگه ما مسلمانیم، ضد اسلام که نیستن. باید با اینا چیکار کرد؟ اونجا دفاع از جان و مالت پیش میاد، باید از جان و مالت دفاع کنی. عرض کردم اینها یه سری نکات ریزیه که جای بحث داره. خلاصه دفاع از جان و مال اجازه نمیخواد. اما اینکه آقا این اسلامه یا این ضد اسلامه، اینهاش دیگه حالا مسائل اجتهادی میشه. آموزش فنون نظامی در این زمان که مسائل نظامی پیشرفت بسیاری کرده به دشمنان اسلام به انواع از سلاح‌های پیشرفته مجهز شده اند، دفاع از اسلام و کشورهای اسلامی بدون فراگیری فنون نظامی ممکن نیست و از آنجا که دفاع بدون آموزش نظامی امکان ندارد، بر تمام افرادی که توانایی و قدرت یادگیری آن را دارند و احتمال می‌رود که به شرکت آنها در جبهه دفاع از اسلام و کشور اسلامی نیاز باشد، آموزش نظامی واجب است. یعنی همون چی رو میگه؟ سربازی رو میگه که بره آموزش نظامی ببینه. خدمت سربازی که خودش حالا اینجا بحثش رو باز کرده. دفاع از کشورهای اسلامی و حفظ آنها از خطر هجوم دشمنان اختصاص به زمان جنگ و درگیری ندارد، بلکه در هر حال افراد زیادی باید با آمادگی کامل رزمی در مرزهای کشور برای جلوگیری از هجوم احتمالی دشمن حاضر باشند و گروهی دیگر برای مبارزه با دشمن داخلی و تبهکاران اقدام کنند. بنابراین بر تمام افرادی که توانایی دارند لازم است که در برهه‌ای از عمر خود این خدمت مقدس را انجام دهند. لازمه که برن سربازی که از مرزها و اینها دفاع کنن. بعد بعضی ها میان این خدمت مقدس رو میخرن با پول. چی بگیم؟ استفتا سوال کرده. نظر امام راجع به سربازی کسانی که مشمول قانون نظام وظیفه هستند و در این زمان حساس به سربازی نمی روند چیست؟ البته مال حضرت امام بوده، زمان جنگ بوده ظاهرن. جواب: باید به سربازی بروند و تخلف از مقررات جایز نیست. سوال: آیا رفتن به سربازی برای مشمولینی که مشکلاتی دارند از نظر شرعی لازم است؟ جواب: باید به سربازی بروند و یا طبق مقررات معافی بگیرند و تخلف جایز نیست. اجازه پدر برای رفتن به جبهه دفاع یا سربازی، آیا اجازه پدر شرط یا نه؟ که برای دفاع ها یا برای رفتن به سربازی. طرف میگه آقا پدرم اجازه نمیده من برم سربازی. میگه اگر دشمن به کشور اسلامی هجوم آورد و جبهه دفاع به نیرو نیاز داشته باشد، برای رفتن به جبهه نیاز به اجازه والدین نیست. سوال: پدر من اجازه نمیدهد به خدمت اعزام شوم، یعنی به سربازی بروم، وظیفه شرعی من چیست؟ جواب: اگر مشمول نظام وظیفه هستید باید بروید و رضایت پدر در آن اعتبار ندارد. یه سوال دیگه هم هست بخونم تا سوال. اینجانب تنها پسر خانواده هستم. اکنون که تکلیف شرعی شده که به جبهه بروم، والدینم مخالفت میکنند. مال زمان جنگ بوده. البته ایشان معتقد به اسلام و انقلابند، ولی چون مادرم دچار ناراحتی قلبی است مرا از رفتن منع می‌کند. آیا مجاز هستم که بدون توجه آنان به جبهه بروم؟ جواب: تا تا موقعی که جبهه ها نیاز به نیرو دارند شرکت در جبهه واجب است و اذن والدین شرط نیست. حالا وظیفه بانوان در زمینه دفاع چیه که انشالله جلسه آینده یه صلوات نهایت بفرمه. خب فکر کنم حدیث قبلی مقدار توضیحاتش موند در باب عرش و اینها بود. داوود رقی روایت میکنه که سألت ابا عبدالله، از امام صادق علیه السلام سوال کردم، عن قول الله عز و جل و کان عرشه علی الماء، عرش خدا بر آب بود. فقال ما یقولون، حضرت فرمود در این زمینه این آیه چه میگن؟ قلتو یقولون ان العرش کان علی الماء و رب فوقه. گفت اینا میگن که عرش به روی آب و خدا هم بالای عرشه. من یه قبل از اینکه این حدیث رو ادامه بدیم، تو همین باب حدیثی داشتیم، حدیث کوتاه ولی خیلی بلند، کوتاه ولی خیلی بلند، در مورد وسع کرسی و السماوات و الارض. زرارت ابن اعین میگه، میگه سوال کردم از امام صادق که از السماوات و الارض و وسعن الکرسی اول کرسی و وسع السماوات و الارض. گفتم آسمان و زمین کرسی رو در بر گرفتند، یعنی کرسی جزی از آسمان و زمینه، یا اینکه نه کرسی آسمان و زمین رو در بر گرفته. خب این سوال به چه درد میخوره؟ خیلی به درد میخوره. یعنی ابن تیمیه ها و اون کسانی که دور و محجورن که میگن عرش بالای آسمون هاست، اینا فکر کردن عرش یه قسمتی از این عالمه، یه جزئی از این عالمه. کرسی رو فکر کردن یه جزئی از این عالمه، در حالی که آیه قرآن میفرماد وسع کرسیه از سماوات و الارض، کرسی همه آسمان و زمین رو در بر گرفته. این نیست که یه جزئی از آسمان و زمین باشه، عرش یه جزئی از آسمان باشه که روی آسمون هاست بعد خدا اون رو نشسته، نعوذ بالله. خیلی حدیث کوتاه ولی خیلی بلنده. این بیچاره ها فکر کردن عرش کرسی یه قسمتی از آسمان و زمینه، بعد هزار تا گرفتاری براشون پیش آمد که بله خدا از بالای کرسی و عرش نازل میشه میاد تو آسمان دنیا و مزخرفاتی که برای خودشون بافتن. اینجا هم کان عرش و علی الماء میگه، مردم میگن عرش خدا رو آب بود، خدا هم رو عرش گرفته نشسته. فقال کذبو، فرمود دروغ میگویند. من زعم هازا فقط سیر الله محمولا، کسی که این گونه بگوید خدا رو محمول تصور کرده. و وصفه به صفت المخلوق، و او رو به صفت مخلوقین وصف کرده، چون مخلوقی که محمول واقع میشه، کسی او رو حمل میکنه، مفعول واقع میشه، خداوند مفعول واقع نمیشه، کسی نمیتونه رو خدا اثر بذاره. و لازمه ان الشیء الذي يحمله اقوى منه، و این لازمش میاد که اون کسی که خدا رو حمل میکنه قوی تر از خدا باشه، اون کسی که حمل میکنه خدا رو باید قدرتش بیشتر از خدا باشه چون حامل خداست. قلت و بیین لی جولت و فداک، گفتم آقا جان یه مقدار مسئله رو تبیین کن، باز کن برام. فقال ان الله حمل دینه و علمه الماء، خداوند حمل کرد دین و علم خیش را بر آب. حالا این آب چیه که خدا علم و دینش رو بر آب حمل کرده؟ اینم بحث داره دیگه. قبل ان یکون ارض او سماء او جن او انس او شمس او قمر، قبل از اینی که زمینی باشه، آسمانی باشه، جنی باشه، انس، شمس، قمر، خب این آب کجا بود؟ شما میگی قبل از اینکه زمین و آسمان باشه این آب کجا بود؟ پس این آب، این آبی نیست که شما فکر میکنید، این آبی که شما میبینید نیست. فلما اراد الله ان یخلق الخلق نصرهم بین یدی، وقتی خداوند خواست که خلق را بیافریند آنان را پخش کرد در پیش روی خیش، منتشر کرد، گستراند. پس معلوم میشه قبل از این چی بوده؟ مجتمع بوده، اونجا منتشر شده، بست پیدا کرده. فقال لهم من ربکم، به اونها گفت پروردگار شما کیست؟ آیه قرآن الستو بربکم، قالو بلا. فاول من نطق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و امیر المؤمنین، میگه اول کسی که جواب دادن رسول الله و امیر المؤمنین بودن. این اول جواب دادن اولیت زمانی نیست که فکر کنیم اول دوم زودتر پیدن دستشونو گرفتن بالا. تقد اونجا عالم زمان نیست، اصلا قبل از خلقت عالم دنیاست، قبل از مرتبه زمانه. این تقدم، تقدم رتبه است، یعنی در توحید اونها مقدم بودن بر همگان. امیر رسول خدا و امیر المؤمنین در توحید بر همگان مقدم بودن. والائمه صلوات الله علیهم، و همچنین امامان اهل بیت. اینا اول کسانی بودن که قالو بلا گفتن، یعنی شهادت دادن به وحدانیت خداوند قبل از این عالم. فقالو انت ربنا، گفتن توی پروردگار ما. فحملهم العلم و الدین، پس خدا علم و دینش را بر اینان حمل کرد. ثم قال للملائکه، سپس به فرشتگان گفت هؤلاء حملت دینی و علمی، به فرشتگان فرمود اینان حاملان دین و علم منن. و امنائی فی خلقی، اینا امانتداران در میان بندگان منن، در میان خلق منن. و هم المسئولون، و اینها کسانی هستند که من از آنان سوال میکنم، یعنی در مورد آنان از خلق سوال میکنم، نه اینکه از اونها. ثم قال لبنی آدم، سپس خداوند به بنی آدم فرمود اقروا لله بالربوبیه، فرمود اقرار کنید برای خدا به ربوبیت، همون الستو به ربکم ها. و لهؤلاء نفر بالولایت و طاعه، و برای این افراد یعنی ائمه اقرار کنید به ولایت و طاعت، که شما ولی ما هستید و ما مطیع شما. اینا رو توضیح میدیم، حدیث از روش بخونیم، یه بحثی داریم. فقالوا نعم ربنا اقررنا، همه گفتن بله اقرار میکنیم پروردگار ما، یعنی همه اقرار کردن. فقال الله للملائکه، فقال الله للملائکه تشهدو، خداوند به ملائکه فرمود شاهد باشید. فقالت الملائکه تو شهدنا، ملائکه هم گفتن ما شاهدیم، ما گواهیم. الا الله یقولو قدن انا کننا انهازا غافلین، این که فردا روز نگن که ما از این غافل بودیم، اصلا خبر نداشتیم. اینا همگی شهادت دادن، ملائکه هم گفتن ما گواهیم، که فردا روز نگن ما خبر نداشتیم. او یقولو، یا این که بگوین انما اشرک آباؤنا من قبل، یا این که بگن پدران ما از قبل مشرک بودن، و کنا ذریتا من بعدهم، و ما بچه های اونا بودیم بعد از اونا مشرک شدیم. افتهلکنا بما فعل المبتلون، آیا خدای به خاطر کارهای پدرای ما میخوای ما رو عذاب کنی؟ برای اینکه فردا روز چنین چیزی نگو، یعنی آیه قرآن که حالا آیهش از روش میخونم براتون. یا داوود ولایتنا مؤکدتون علیهم فی المیثاق، ای داوود ولایت ما تأکید شده است، خداوند تأکید کرده است ولایت ما رو در میثاق، یعنی در عالم زر، اونجایی که از خلایق پیمان گرفت. این آیه رو در سوره اعراف آیهش از روش بخونیم. میفرماد و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، هنگامی که خداوند از بنی آدم از پشت آنان ذریه ایشان را بیرون کشید، و اشهدهم علا انفسهم، آنان را بر خودشان شاهد گردانید. الستو بربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ قالو بلا، گفتن چرا هستی؟ شهدنا، شهادت می دهیم ما. انتقولو یوم القیامه انا کنا انهازا قافلین، این که در روز قیامت نگوییم که نگویید که ما از چنین چیزی غافل و بیخبر بودیم. خب او تقولو، یا اینکه بگویید انما اشرک آباؤنا من قبل، یا اینکه بگید پدران ما از قبل مشرک شده بودن، و کنا ذریتا من بعدهم، و ما پشت سر اونا بودیم، ذریهشون بودیم. افتهلکنا بما فعل المبتلون، آیا به خاطر کار پدرانمون میخوای ما رو هلاک کنی؟ این آیه چی میفرماد؟ میگه قبل از این خلقت دنیا شما یه عالمی داشتید به نام عالم میثاق. حالا کیفیتشو کار ندارم، اون خروجیشو میخوام بگم. در این عالم میثاق توحید در فطرت شما گذاشته شده. بحث فطری بودن توحید و یادتون هست چند جلسه قبل بحث کردیم پیرامونش، گفتیم اصلا آیه قرآن میفرماد قالت رسولهم افی الله شک کن فاطر السماوات والارض، آیا در وجود خدا اصلا شکی هست؟ یعنی شک نیست. آقا چجوری شک نیست؟ این همه آدم منکر خدا هستن، چجوری خدا میگه؟ رسولان خدا میگفتن اصلا در خدا شک، جای شک نیست، یعنی جز قضایای بدیهی وجود خداوند. چجوری؟ گفتیم یکی از اموری که در فطرت ما گذاشته شده جز اولیاتمونه اینه که هر معلولی محتاج علت است، هر چیزی علتی میخواد، هر پدیده‌ای. اینجا اگر روشنه لامپ اینجا روشن کرده، اگر هوا گرمه علت داره، اگر هوا سرده علت داره، چیزی تو این عالم بدون علت نمیشه. و اگر کسی اینو انکار کنه ما میگیم این عقل نداره، درسته؟ یعنی جزئیات این عالم. اصلا علم از همین قاعده به وجود آمده، از این قاعده علی و معلولی. یعنی طبیب نگاه کرده این آقا مریض شده، میگه این علتی دارد این گلوش چرک کرده. اگه میگفت نه خود به خود چرک کرده، خب دنبال علم نمیرفت که. فطرتش میگه نه این معلول علت داره، این سرش درد میکنه، این یه علتی داره سر این درد میکنه. تو فیزیک، تو شیمی، تو پزشکی، هر چیزی که شما بگید معلول علت میخواد. فطری ماست، بدیهی برا ما. میگیم خب آیا این عالم علت نمیخواد؟ این عالم خدا نمیخواد؟ آخه این امر فطریه بابا، هر معلولی علت میخواد. اونی که در عالم میثاق در وجود ما گذاشتن همین قاعده است، یعنی شهادت به وحدانیت خداوند از ازل تو وجود ما گذاشته شده. دین اسلام میگیم دین فطریه، برعکس ادیان مشرکانه دیگه. طرف یه بوتی میپرسته، میگه این خداست. از کجا میگی این خداست؟ دلیلت چیه؟ مسیحی ها میگن پدر، پسر، روح القدس. آقا از کجا میگی شما؟ دلیلت چیه؟ کی گفته پسر هست، پدر هست، روح القدس هست؟ دلیلی داری برای اینا؟ نه، استدلال ندارن ها، فکر نکنید. تو الهیات مسیحی فقط تعریف میکنن، میگن بله کلمه ای بود، کلمه تنزل کرد. کی گفته اینا رو؟ از کجا میگی شما؟ کلمه آمد شد پسر، پسر شد پدر. از کجا میگی آخه؟ دلیلت چیه؟ لذا میگن اول باید ایمان بیاوری تا بفهمی تثلیث رو. سه تا خداست در اینی که یه خداست. میگه آخه بابا نمیشه، چجوری میشه؟ میگن ایمان بیار تا بفهمی. بعد ایمان میار میگه نفهمیدم. میگه ایمان درست نبود. هست داشت اینا تو مقالات الهیات مسیحیه. جز دین اسلام، اسلام به معنای توحید میگیم ها فعلا، هیچ دینی فطری نیست. فطرت من میگه آقا این عالم خدا میخواد، یه خدا این عالم و یه کسی این عالم رو ایجاد کرده. بعد گفتیم یه چیزی هست باز قاعده نظم. این کتاب نظمی داره دیگه، این صفحات به اندازه چیده شده، بریده شده. آقا کسی بگه این کتاب خود به خود اینجوری شده، میگیم این خلاص بنده خدا، خدا راحتش کرده از عقل. واقعا اینجوریه دیگه. بعد میگیم آقا منو شما نگاه کن، خودتو نگاه کن، حیوانات، گیاهان، اصلا شکل حیات، برای اینکه حیات شکل بگیره، آنزیم هایی که تو اون سلول ما هستن، برای اینکه این آنزیم ها شکل بگیرن، کنار هم سلول رو تشکیل بدن. چه صنعت پیشرفته ای! اون رشته دی ان ای رو قبلا عرض کردم، مثل یه نردبونی که پیچیده باشی، تاب داده باشی. اینا هم از آنزیمای مختلف، مثل آجرایی که کنار هم چسبیدن به هم، اینو درست کرده. تمام اطلاعات جنابالی تو هر سلول شما، تو دی ان ایت هست. تو هر سلولت، قد چقدر باشه، استخون بندی چجوری باشه، دماغت، گوشت، قلبت، ریهات، دستات، پاهات، پوستت. چرا قیافه تو مثل گراز نمیشه؟ چون تو دی ان ای تو نوشته شده تو دماغت اینقدر باید رشد کنه، اینجوری رشد کنه. تو هر سلول اون وقت، بعد سلول وقتی میخواد تکثیر بشه چیکار میکنه؟ یه قیچی داره. سبحان الله، سبحان الله. این نردبونو میاد از وسط قیچی میکنه، نردبون دیدی دو تا پایه داره، وسطش پله، یه قیچی اینو از وسط نصف میکنه، میشه دو تا نصفه. بعد اونا میان نصف دیگه خودشونو درست میکنن، میشه دو تا رشته، میشه دو تا سلول. بعد آقا این رشته دی ان ای گفتیم چقدر طولش تو هر سلول ما؟ سلول از 1/100 میلیمتر هم کمتره، 380,000 کیلومتر از اینجا تا ماهه. گفتن رشته دی ان ای اگه باز بشه از اینجا تا ماه تو هر سلولت. اینا میگه اتفاق؟ از اتفاق کیلو چنده؟ از اتفاق چیه؟ اینا خدا نمیخواد، افلاح شک کن. بعد تمام حیوانات دی ان ای دارن، نه من و شما فقط، تمام گیاهان. چرا برگ درخت انار همه یه شکلن، یه رنگن، یه جورن؟ دی ان ای داره اون اینجوری بسازه اینو. سبحان الله، سبحان الله. خالق نمیخواد. فطرت من و شما چی میگه؟ اگه کسی بگه خالق نمیخواد، میگه آقا تو خیلی احمقی، واقعا احمقه. این در فطرت ما گذاشته شده، توحید در فطرت ما هست. خب آقا توحید شما گفتی، نبوت چی؟ نبوت هم در فطرتت هست، ولایت هم در فطرتت هست. چجوری آقا؟ ها، الان اینجا فرمود ولایت ما مؤکد در میثاق بود. میگه تو فطرتت ولایت هست. چجوری در فطرت ما ولایت هست؟ شما آدمای لات و لوت رو دیدید؟ نوچه دارن، چند تا نوچه دور یه گندلات جمع میشن، درسته؟ چرا؟ چرا نوچه یه گندلات میشن؟ چون میخوام به او تکیه کنن، به یه بزرگتر میخوان تکیه کنن. خاطر اینه دیگه. چرا میشه نوچه او میشه هرچی او میگه، میگه چشم، به خاطر او دعوا میکنه، چاقو میکشه و و و و و الاخر. همینو بیار بالاتر، مرید و مرید بازی چقدر زیاده. برای چی طرف میره مرید یه نفر میشه؟ چون در فطرت ما هست، یه امر فطریه. انسان در مقابل کمال خاضعه، انسان در مقابل کمال خاضعه. مثال بزنیم، یه مثال گفتیم لات و لوت. یه جمع مهمونی هست، یه آقایی میخواد بیاد تو، میگن این آقا 10 کارخونه داره، مولتی میلیاردره. وقتی میاد تو همه از زیر پاش بلند میشن. چرا؟ مگه چیزی به اینا میده؟ نه، هیچی نمیده. ولی اینا چون پول رو کمال میدونن، در مقابل کمال خضوع میکنن. اون طرفش بریم، علم. یه نفر پروفسوره، وقتی میاد توی مجلسی، اهل اون مجلس از زیر پای این بلند میشن. چرا؟ چون علم کماله. یه نفر قدرتش خیلی زیاده، مثلا مردم بهش دورش جمع میشن، چون فطرت انسان در مقابل کمال بگید خاضعه. انسان فطرتاً یک نفر رو میخواد در نوع خودش که به گرد او جمع بشه، اجتماع کنه. این فطرت ماست. به از همین راه فطرت سامری استفاده کرد، در غیاب حضرت موسی گوساله رو درست کرد و جمع شدن دور گوساله، جمع شدن مردم دور گوساله، که چرا که یه صدایی ازش در می آمد. بعد گوساله‌ای زرین از طلا درست کرده بود که طلا در چشم مردم ارزش داره. انسان فطرتاً یک کسی رو میخواد که صاحب کمال باشه تا به او اقتدا کنه. حضرت فرمود ما در میثاق زودتر از همه بلا گفتیم. ما در عالم میثاق، در عالم زر، رسول خدا، امیرالمومنین و ائمه از همه زودتر قالو بلا گفتن، لذا حامل علم و دین خدا هستند. و انسان در مقابل حامل علم و دین فطرتاً خضوع میکنه، فطرتاً خاضعه. فرمود ولایت ما در عالم میثاق تأکید شده روش، یعنی یه چیز قراردادی نیست. فکر کنید ما اینجا پیامبر اکرم از امیرالمومنین خوشش اومد گفت این وصی من باشه، چیزی در عالم زر مشخص شده. امامت یه امر قراردادی نیست، چهار نفر جمع شن دور هم بگن این امامه. امام چیزی که باید کاملترین نوع انسان باشه، ببخشید کاملترین فرد در نوع انسان باشه. کاملترین فرد در نوع انسان میشه امام. حالا تو این دنیا که آمد، تقابل اهل دنیا و اهل آخرت پیش آمد، قصب خلافت شد و و و، که امام ائمه ما به حاشیه رانده شدن و الا فرمود ولایت ما در عالم زر، در عالم میثاق، در فطرت شما هست، در فطرت شما هست. یعنی چیزی نیست که شما بگی من خبر ندارم، فطرتت خوب میدونه، فطرتت خوب میدونه. خب الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت محمد و آل محمد. بحث توحید بحثی فطریه و کسی نمیتونه دلیل بیاره که خدای من خبر نداشتم. میگه فطرت تو میدونه اینو، ما اینو در فطرت تو گذاشتیم و جای شک و شبهه و اگر و اما نداره. خب به همین دلیل حالا یه بحث مختصری نمیدونم مفصل بحث کنیم، مختصر بحث کنیم. بعضی ها قائل شدن به تعبد به جمیع الادیان و المذاهب، جواز تعبد که هر کسی در هر دینی که باشه با دلیل رسیده باشه به اون دین درسته، روز قیامت حدش به شاره. که گفتیم نه خیر این گونه نیست. توحید امری فطریه، کسی مخالف توحید حتی با دلیل رسیده باشه دلیلش باطله. اگرچه بحث نبوت و ولایت هم همین گونه است، منتها نبوت و ولایت به گوشش باید برسه. یعنی قرآن رو اگه در خاطرتون باشه بحث کردیم پیرامونش، گفتیم قرآن هم فطریه، چون قرآن تحدی کرده که این از جانب خداست این کتاب. شما اگر میگید از جانب خدا نیست، یه سوره مثل این بیارید. 1400 سال گذشت و کسی نتونسته بیاره. با این همه فصحا و بلغا و علمایی که بودن نتونستن یه سوره مثل قرآن بیارن. پس این فطرتت میفهمه که این از جانب خداست. بعد یه امری هم از قرآن، یه کاری از دست همه بر میاد و اون چی؟ حرف زدنه. همه میتونن حرف بزنن، یه کاری نیست که بگیم آقا از عهده ما بر نمیاد، نه، تو اینجوری حرف بزن. میبینی که نمیشه، کسی نمیتونه. همون حرفی که همه میگن ها، اگه میتونی اینجوری بگو. یعنی امر فطرت انسان قبول میکنه که این از جانب خداست، در حالی که تورات و انجیل که الان هست اینجوری نیست. حالا یه وقتی گفتم ما جلساتی داشته باشیم با هم در مورد تورات و انجیل بحث کنیم، بیاریم وسط از رو خود تورات و انجیل که اصلا اینا واقعا تورات و انجیل اینا یا نه، اینا یه چیزاییه که به اسمشو نوشتن تورات، اسمشو نوشتن انجیل، از رو خودش اثبات کنیم، از رو خودشون انشاءالله. حالا بعد میبینیم آقا تفاوت اسلام با ادیان دیگه چقدر زیاده. تفاوت حقانیت اسلام، یعنی کسی بخواد تحقیق کنه میبینه که واقعا حق چیه. خب زمان مونده. خب باب بعدی باب روحه. شما میدونید ما آیاتی داریم در قرآن در مورد کلمه روح درش آمده. در قرآن کلمه روح مفرد آمده، یعنی ارواح نداریم ما در قرآن، ارواح نداریم. همون جوری که مثلا کلمه نور در قرآن مفرد آمده، ما در قرآن انوار نداریم، نور داریم. ارواح نداریم، روح داریم. روحی که در قرآن آمده غیر از اون روحیه که ما به خودمون میگیم روح من روح تو، نه ها. روحی که در قرآن آمده یک فرشته است، منتها از سنخ ملائک برتره. تنزل الملائکه و روح، ملائکه و روح تنزل میکنن. پس ملائکه غیر از روحن، ملائکه غیر از روحن و روح ما فوق ملائکه، هیته داره بر فرشتگان، به خاطر این کثرت نداره. ملائک جمعه، کثرت داره، روح مفرده. آیه قرآن بخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا حدیث داریم میگیم ها، یه اشاراتی هم کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نون والقلم و ما یسترون. نون حروف مقطع است، والقلم، قلم مفرده یا جمعه؟ مفرده. و ما یسترون یعنی و آنچه می نویسند، چیه؟ جمعه، درسته؟ فعل جمعه. آنچه می نویسن کسرت داره. ول قلم، قلم یه اسم مفرده، از کسرت داری میره به طرف وحدت. قلم یک کلمه است مفرده، بالاترش چیه؟ نون. نون یک حرفه، یک حرف میاد میشه یک کلمه، تکسر میخوره دیگه ها. بعد کلمه میاد میشه جمله، و ما یسترون، اونم با فعل جمع. از وحدت میاییم به چی؟ کسرت. نهایت درجه کسرت کجاست؟ این عالم. این عالم نهایت درجه کسرته. بالاتر از این عالم میشه اون واسطه قلم، واسطه فیضه. قلم واسطه فیضه، همون جوری که شما با قلم تو این عالم، اون قلمی که میگه غیر از این قلمه ها، اون قلم نور، روایت داریم فرشته ایست به نام قلم. شما چطور با این قلم می نویسی؟ جوهر را به وسیله این قلم روی کاغذ می نویسی. خب پس این قلم میشه واسطه، واسطه بین جوهر و دفتر. اون قلم فیض رو از نون روایت داریم میگیره، از با مافوق خودش میگیره، در این عالم منتشر میکنه. اون نون چیه؟ اون نون اون مقام وحدته که همون روحه. فرشتگان فیض رو از روح میگیرن و در عالم منتشر میکنن. نون و القلم و ما یسترون. پس اون نون میشه مقام روح، قلم میشه چی؟ جبرئیل. و ما یسترون میشه این عالم. حالا این نکته ای بگیم اینجا، حالا که صحبت نون و القلم شد، اگر میشد بنویسیم رو تخته بود خیلی بهتر متوجه میشدید. حالا دقت کنید، نون، نون رو اگه ملفوظی کنیم میشه چی؟ میشه نون. چون نه می‌نویسیم، نه اسمش چیه؟ نونه. میشه نه واو نون، میشه نون. خب یعنی دو تا نون یه واو وسطشه. خب می‌نویسیم نون و القلم و ما یسترون. اول آیه چیه؟ نه. و ما یسترون آخرش چیه؟ نه. اول و آخر چیه؟ نه. خب حالا بیایید اول دوباره، نون بعدش چیه؟ واو. نون واو اینجا هم با آخرش چیه؟ نون. پس میشه نون، اول و آخر نونه، یه واو بعد از نونه، نون و القلم، یه واو هم قبل از نون آخره، و ما یسترون واو و نون. یعنی نون اول با نون آخر واو قبلش رو بگیریم باز میشه چی؟ نون در میاد. این نون رو با واو بعدیش در نظر بگیریم، با این نون آخر دوباره میشه چی؟ نون. یه واو دیگه داریم، نون و القلم و ما یسترون، دو تا نون یه واو وسط آیه، دوباره در میاد نون. یعنی این آیه سراسر چیه؟ نونه. همون نونه که سیلان پیدا کرده شده این آیه، و همون نون اون حقیقت روح سیلان پیدا کرده شده این عالم. خب حالا نون و القلم و ما یسترون، این نه اول یه واو کنارشه، اون نون آخرم یه واو کنارش بود، یه واو هم داشتیم وسط آیه، نون و القلم و ما یسترون. این و ما یسترون اگه دقت کنید دو طرفش دو تا میم هست، نون و القلم و ما یسترون، یعنی میم قلم و ما یسترون. ها میم واو میم درسته؟ میشه چی؟ موم. نون رو به چسبونی بهش میشه چی؟ مومن. از این ور به چسبون، یعنی از چپ به راست بخون، دوباره میشه مومن، چون دو طرف آیه نون داری. از هر طرف به این به چسبونی میشه مومن. مومنم تو قلب این آیه قرار داره، مومن تو قلب این عالم، تو قلب نظام عالم مؤمن واقعه. مؤمن قطب عالمه، قطب این عالم مؤمن حقیقیه. در میان حروف سه تا حرف داریم که برشون گردونیم خودشون میشن. یکیش نونه، نونو برعکس بخونیم چی میشه؟ نون. یکیش چیه؟ واوه، واو رو برعکس بخونی میشه چی؟ واو. یکی دیگه چیه؟ میمه. میمم برعکس بخونی؟ این سه تا حرف چیه؟ مؤمنه. مؤمن از همین سه تا حرف تشکیل شده. این سه تا حرف و ظاهر و باطنش چیه؟ یکیه. یعنی از هر طرف بگیری خودشه. بعضی حروف اینجوری نیستن، بعضی انسان‌ها، یعنی انسان غیر مؤمن ظاهر و باطنش با هم، ظاهرش یقه بسته السلام علیکم، بعد اختلاس یختلسون، ظاهر و باطنش یکی نیست. اما مؤمن امیر المؤمنینه. ابوالاسود دوئلی میگه من تو بصره بودم، وقتی طلحه و زبیر آمدن اونجا برای جنگ جمل را بندازن، اول اینا رفتن بصره، حاکم امیرالمومنین رو گرفتن و گردنش رو زدن و بعضیشون رو اخراج کردن. میگه رسیدن به اون خزینه بیت المال، پر از طلا و جواهر بود. میگه ابوالاسود میگه من اونجا بودم. میگه طلحه و زبیر چشمشون افتاد به این طلاها، گفتن به به، اینها همون غنایمی بود که خدا به ما وعده کرده، غنیمت به دست اون میرسه. تو قرآن غنایم کثیره، مغانم کثیره. میگه جنگ شد و جنگ جمل و اینا شکست خوردن و فرار کردن، طلحه و زبیر کشته شدن و امیرالمومنین آمد وارد بصره شد، رفت سراغ بیت المال، در رو باز کرد، نگاه کرد، گفت منو با اینا چه کار؟ اینها پیش من از آب بینی بز بی ارزش‌تره. آب بینی بز چرا؟ آب بینی بز پاکه، میدونی نجس، اما کی حاضر دستشو به مال بهش؟ اه اه اه. نجس نیست ولی حالو به هم میزنه ها. امیر مؤمنان فرمود اینا برا من حلاله ولی حالم به هم میخوره از اینا، منو با این حرفا چی کار؟ ابوالاسود میگه اونجا من یقینم به علی کامل شد که این بر حقه. مؤمن ظاهر و باطنش یکیه. قلب نظام عالم مؤمنه، قلب نظام عالمه. اینا از اسرار قرآنه دیگه، تفسیر و اینا نیست، بحث روح بود. اون کسی که با روح مرتبط میشه با اون مرتبه نون چی میشه؟ ارتباط برقرار میکنه. با اون مرتبه نون ارتباط برقرار میکنه. حالا دیگه خیلی واردش نشیم، بیاییم تو حدیث. عن ابن عزینه عن الاحول، احول از شاگردان امام صادق بود که خیلی هم مؤمن و طاق بهش میگفتن، احول خیلی حاضر جواب بود. روز ابو حنیفه میگن بعد از رحلت امام صادق خیلی شیعیان غمگین شده بودن. ابو حنیفه رسید به مؤمن و طاق، گفت ها امامت مرد. گفت بله امام من مرد، اما امام تو الی یوم الوقت المعلوم زنده است. شیطانو میگفت، شیطان الی یوم الوقت المعلوم زنده است. گفت بله امام من مرد، اما امام تو الی یوم الوقت المعلوم زنده است. خب سألت ابا عبدالله عن الروح التي في آدم، میگه سوال کردم از اون روحی که در آدم بود، قوله که اون جایی که خدا میفرماد فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، هنگامی که او را تسویه کردم، آماده کردم و دمیدم از در او از روح خودم. این که خدا میگه روح خودم، یعنی خدا روح داره، منظورش اینه. قال، حضرت فرمود هاذه روح مخلوقه، این یه روحیه که خدا خلقش کرده. و روح التی فی عیسی مخلوقه، روحی هم که در عیسی علیه السلام بود روح مخلوقه. حالا اینکه خدا میگه روح من تو روایات بعدی میاد، اینو جهت تشریف میگه، میخواد شرافت بده بهش، مثل بیتی خانه من، همه خانه ها مال خداست، میخواد او رو شرافت بده، میگه خانه من. اینجا میگه روح من، روحی که به خودش نسبت میده، روح مضاف بهش میگن یا روح اضافی که خداوند اضافه کرده به خودش. پس فکر نکنی که خدا میگه و نفخت فیه من روحی، یعنی خدا روح داره، میگه نه، این روحی که خلق شده، خداوند او رو خلق کرده که از این روح در آدم دمیده شد. و این روح فکر نکنید در همه ابناء آدم هست ها، نه، این روح مال حضرت آدم بود. در مورد حضرت عیسی هم می فرماد همین رو، و روح منه، روحی از ناحیه از او. کسی که صاحب این روحه، مقام تصرف داره در عالم، تمام فرشتگان در پیش او سجود میکنن، تمام قوای عالم در مقابل او سر به سجدن. روح فکر نکنین روحیه که در ابناء آدم هست. انسان میتواند به جایی برسه که اون نفخت و فیه من روحی براش پیش بیاد، نه اینکه فکر کنیم همه این روحو دارن، نه خیر. حدیث بعدی عن همران قال سألت ابا عبدالله عن قول الله عز و جل و روح منه، آیه قرآن که می فرماد و روح منه، روحی از او. آیه قرآن می فرماد چی؟ کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح منه، خدا در قلوب مؤمنین ایمان را نوشته است و تأیید کرده آنان را به روحی از خود، روح من. میگه گفته ما این چیه این روح من؟ قال هی روح الله مخلوقتون، این روح اللهی است که مخلوق است، یعنی خدا خلقش کرده، مخلوق خداست. خلقها الله فی آدم و عیسی علیهم السلام، که خداوند آنان را در آدم و عیسی آفریده است، آن روح را. ایجاد کرده در مورد حضرت آدم و در مورد حضرت عیسی. البته دیگران هم هستن ها، ولی تو قرآن در مورد این دو نفر ذکر شده. وقت مونده آقا، ادامه بدیم. خب حدیث بعدی هم باز در زمینه روحه، که حدیث خیلی شیرینیه، کوتاه هم هست، منتها چون باز حدیث مونده و جای بحث داره یه مقدار، اجازه بدی جلسه آینده بگیم. عزیزان یه صلوات عنایت بفرمایید. عجل فرجون، فردا انشالله حرکت برای زیارت مشهد مقدس. عزیزانی که ثبت نام کردن و انشالله عضو کاروان هستن، ساعت 3 اینجا باشن. عزیزان ساعت 3 اینجا باشن، نه اینکه ساعت 3 از خونشون را بیفتن، ساعت 3 انشالله اینجا حضور داشته باشن برای حرکت. و فردا هم دیگه دعای ندبه به خاطر حرکت، دیگه فردا استثنان دعای ندبه نداریم. انشالله که ثواب حجی که در روایات و احادیث وعده شده برای ما هم که برای زائران حضرت وعده شده که ثواب زیارت حج داره، انشاءالله این ثواب در پرونده تک تک ما هم وارد بشه انشاءالله. انشاءالله اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل، اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجا، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بأدد ما أحاط به الموت، اللهم كن لولي الحجة صلواتك يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن. آقا امیرالمومنین فرمود اون کسانی که در زمان غیبت مهدی مؤمن به ایشون باقی میمانند در بهشت هم رتبه منند. اون کسانی که در غیبت امام زمان همچنان مؤمن به ایشون باقی میمونند در بهشت هم رتبه من خواهند بود. یا ابن الحسن یا ابن الحسن يا ابن الحسن. آقا يا ابن الحسن 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 يا ابن الحسن. گرچه از کبر سخن با من درویش نگفت، اگرچه جواب نشنوم هر چی صداش میکنم. گرچه از کبر سخن با من درویش نگفت، جان فدای شکرین پسته خاموشش باد. یا ابن الحسن یا ابن الحسن يا ابن الحسن. جان فدای لبان خاموشت يا ابن الحسن 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 يا ابن الحسن. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. يا ابن الحسن